نکتهش اینه که به هر حال تو صنایع بزرگتر به یه اطمینانی برسن افراد و این شرایط حجم معاملات افزایش پیدا بکنه. علاوه بر این که حجم معاملات افزایش پیدا میکنه، ورود نقدینگی هم داشته باشه. ما الان تو این یک ماه گذشته که هر روز به غیر از دیروز خروج پول داشتیم. فکر میکنم تا زمانی که ورود پول نداشته باشیم، به هر حال ورود پول داشته باشیم، اونجا به پولی که وارد میشه ببینه که سهمای کوچیک رو میتونه حرکت بده و میتونه ازش سود بگیره، اونجا شاید سهمای کوچیک حرکت بکنه. باید اعتماد سازی بشه دیگه. بازار ما بازار جاش علاوه چیزی و موقعیت ارزنده ای داره. منتها باید یه اعتماد سازی بشه و اینکه نوسانگیرا نتونن نوسان بگیرن. نکته مهمش الان اینه. الان سهمو میخرن، متوجه میشن که در واقع دولت میخواد حمایت بکنه یا هر چیز دیگه، میان 5% 10% بالاتر میدن. جای بازار میتونه حرکت بکنه که اون نوسانگیری که سهمشو فروخته دیگه نتونه قیمت پایین تر جایگزین کنه، مجبور بشه که قیمت بالاتر بخره، ولو به 1%، ولو به 2%. اونجا میتونیم امیدوار باشیم که در واقع بازار از این دام یا از این رنج بودن رهایی پیدا بکنه، یه مقدار رشد بکنه. ضرری که خب همه میدونن داره و از هر من شمس. نکته بعدی اینه که اون چیزی که بازار رو نجات میده به نظر من، اون اقدامات عدم اطمینان، در واقع بحث اقداماتیه که کل نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس و دولت انجام دادن برای بحث شرکت ها. حتی اگر در واقع این پول تزریق نمی شد و تصویب هم نمی شد، دولت انقدر دست اندازی نمی کرد به در واقع شرکت ها، ما الان این وضعیت رو نمی بینیم. و اینکه بالاخره سرمایه و کسایی که صاحب سرمایه هم هستن، همه از متوسط هوش در واقع جامعه هوششون بیشتره و مشاهده میکنن، میبینن سیاست گذاری به نفع سرمایه گذاری تو بورس نیست، به نفع دلال بازیه، به نفع ملکداریه، به نفع بازار مسکنه. و یه بررسی هم بکنیم تو نقطه نظراتی که میدن افرادی که مشاور هستن، مشاور وزارت اقتصاد هستن، میبینیم که همه فعالان رو بخش مسکن بودن و هیچ علاقه ای ندارن به اینکه حتی بگن بازار مسکن حباب داره یا بالاتر از قیمت اون. وضع مالیات گذاشتن بر خانه‌های خالی بعد از چندین سال رفت و برگشت هم دیدیم که شما الان یه خودرو بالای 3 میلیارد تومان داشته باشی، باید تقریبا 3 میلیارد تومان داشته باشی، باید سالیانه تقریبا 70 میلیون مالیات بدین. از این طرف یه ملک 30 میلیاردی داشته باشی، باید سالیانه 1 میلیون تومان مالیات بدین. اینا نشون دهنده اینه که به هر حال آدمایی که تصمیم گیرنده هستن نه تنها منافع شخصیشون درگیر نیست با بحث جدید با بحث بازار سرمایه، بلکه اصلا اعتقادی هم ندارن به نظرم. این رویه به هر حال در کوتاه مدت شما ممکنه که یک بازار رو بر اساس عقاید شخصی یا تفکراتی که دارید هدایت بکنید و به یه سمت و سوی ببرید، ولی در نهایت همون بازار باعث میشه که ضرباتی که به شما وارد میشه خیلی وسیع‌تره. مثلا فرض فرمایید که الان تو بحث همین بحث نرخ خوراک، اون چیزی که در کوتاه مدت دولت نصیبش میشه ممکنه که عددش عدد خوبی باشه و چشمگیر باشه، ولی در میان مدت و بلند مدت باعث بحران وضعیت پورتفوی صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، ساتا، شستا و بانک ها و اینا همه رو دچار مشکل میکنه و شما اونجا مجبورید که باز یک اتفاق رشد شارپ رو بدین، دوباره نظم رو به هم بریزین. اینه اگه یکم منطقی نگاه بکنید، شما فعلا با این وضع این قوانی که از شرکت ها بگیرید که کسی بود در رو کوشش بدین، در اقدام در کوتاه مدت ممکنه. البته یه دلیل دیگه هم وجود داره، اینه که به هر حال اینا نظرشون بر اینه که، من خودم این جمله رو از وزیر شنیدم که درش اینه که آقا استقراض کنیم، حالا استقراض کنیم برداریم از جیب شرکت ها، یا به هر نحو دیگه مشکل کوتاه مدتمون حل بکنیم، مشکل بلند مدتمون هم با مذاکره حل میشه و افقمون بازه و انشاءالله بعد برداشتن تحریم ها و آزاد شدن پول ها و اینا اون مشکلات بنیادی رو حل میکنیم. این به نظر من دولت این رویه رو داره پیش میبره. حالا تو بحث اجازه ندادن رشد به بازار سرمایه یا بحث قوانینی که موجب میشه غیر مستقیم بازار سرمایه رشد نکنه هم همین در واقع سمت و سو رو میبینیم که اینا فعلا در حال حاضر میخوان نگه دارن تا اون وقت خیالشون راحت بشه از بحث آزاد شدن پول ها و این ها، موقع اجازه بدن که یه مقدار بحث سرمایه گذاری و این ها به این سمت حرکت کنه.